اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مقام های محلی میدان وردک می گویند که شب سه شنبه در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ساحه تنگی ولسوالی سیدآباد میدان وردک به شمول مولوی عبدالصمد معروف به وزیر وردک و حاجی نجیب الله یکی از فرماندهان مخالفین دولت، چندین تن از مخالفان دولت کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک با تایید این خبر به رادیو آشنا گفت:
شب گذشته همه هر دو قماندان با چند تن از همکارانشان در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و وظیفه‌ای کشته شدند که یک از کسای کلیدی مخالفین دولت به شمار می‌رفت.
آقای منگل گفت شب گذشته این دو قماندان در یک عملیات مشترک قوای امنیتی و دفاعی با چندین تن دیگر کشته شدند. آقای منگل می گوید که مولوی عبدالصمد و حاجی نجیب الله از افراد کلیدی مخالفین دولت بودند. تا کنون نهادهای امنیتی افغان در این باره چیزی نگفتند. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، نیز در صفحه تویترش نوشته است که مولوی عبدالصمد معروف به وزیر وردک رئیس کمیسیون نظامی طالبان بوده و حاجی نجیب الله یکی از فرماندهان کلیدی گروه حقانی با 10 تن از افرادشان در ساحه تنگی ولایت میدان وردک کشته شدند. پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، بعد از ظهر روز چهارشنبه در سفرش به افغانستان از قول اردوی عملیات ویژه کماندوهای افغان دیدن کرد. در این دیدار در ریشخور، آقای رایان با هیئت امرایش با دگر جنرال بسم الله وزیری، قماندان قول اردوی عملیات ویژه کماندو، دیدار و روی موضوعات مختلف امنیتی افغانستان و خصوص تامین امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان گفتگو کردند. پال رایان به نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داد که مانند گذشته ایالات متحده در عرصه های مختلف به ویژه در تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جهت سرکوب دهشت افغانی بین المللی حمایت خواهد کرد. دفتر رئیس مجلس نمایندگان امریکا در مورد سفر او به افغانستان تا حال رسماً اعلامیه نداده است. پال رایان از حزب جمهوری خواه که از سال 2015 تا حال ریاست مجلس نمایندگان امریکا را بر عهده دارد، اشارات رسانیده است که تا ختم سال جاری از کارش کنارگیری خواهد کرد. طوفان بحری مایکل که شدت آن 3 درجه بود، با داشتن بادهایی که سرعت آن به 249 کیلومتر در ساعت می رسید، در ساحه پاناندول ایالت فلوریدای امریکا به زمین فرود آمد. با گزارش مقام‌های محل، بیش از 311 هزار خانه در ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و آلاباما برق ندارد و در جریان عبور این طوفان که گفته می‌شود سومین طوفان بزرگ در تاریخ است که فلوریدا را هدف قرار می‌دهد، تعداد بیشمار از درختان شکسته و امواج برق در سواحل مرتفع گردیده بود. مردم محل با هشدارهای قبلی مقام‌های ایالتی از خانه های خود خارج شده بودند و فقط تعداد محدود در خانه هایشان باقی مانده بودند. تا حال از تلفات جانی ناشی از طوفان مایکل گزارش نشده است. ادامه اخبار. حداقل 10 نفر در اثر بارندگی بسیار شدیدی که باعث جاری شدن سیل شد در جزیره مالورکای اسپانیا جان خود را از دست دادند. جاری شدن سیل منجر به انباشته شدن موترها در یک محل و خسارات زیاد گردید. اکثر کسانی که تلف شدند داخل امین موترها بودند. تلاش ها برای یافتن مفقود شدگان هنوز هم ادامه دارد. پترو سانچز، صدراعظم اسپانیا که از ساعات آسیب زده دیدن میکرد، گفت تمام منابع را برای بازسازی و برگشت زندگی عادی برای مردم جزیره مالورکای در دسترسشان قرار خواهند داد. مردم محل می گویند ظرف 10 دقیقه همه جا را آب گرفته بود. رافائل ندال، ستاره تنیس جهان که از مالورکای می باشد، در کمک به مردم برای پاک کردن گلولای از خانه هایشان نقش داشت. او همچنان اعلام کرد که اکادمی تنیس که ندال مالک آن است، برای پذیرفتن کسانی که خانه های خود را از دست دادند آماده می باشد. یک زلزله قوی پاپوا نیوگینی را تکان داده و خطر سونامی را در آن کشور افزایش داده است. این زلزله که شدت آن 7.0 به مقیاس ریکتر بود، صبح پنجشنبه ساحه وست نیو بریتن در جزیره پاپوا نیوگینی را تکان داد. هنوز روشن نیست که آیا سونامی تولید شده است و یا خیر. دو پس لرزه قوی که یکی 5.7 و دیگر 5.9 به مقیاس ریکتر بود، در عین ساعت رخ داد. یک ساعت بعد آن زلزله که شدت آن 6.3 به مقیاس ریکتر بود، در شمال شرق پاپوا نیوگینی رخ داد. تا حال از تلفات و خسارات گزارش نشده است. با گزارش اداره زمینشناسی ایالات متحده یا USGS، زلزله که شدت آن 6.6 به مقیاس ریکتر بود، صبح امروز پنجشنبه جزیره بالی اندونزیا را تکان داد. در حالی که باشندگان این جزیره تفریحی اندونزیا از امکان به وجود آمدن سونامی نگران بودند، امکان به وجود آمدن سونامی رد شده و هیچ گونه گزارش فوری از خسارات عمده وجود ندارد. قرار است اجلاس سالانه صندوق وجهی جهان و بانک جهانی در هفته جاری در بالی دایر گردد و گفته می شود بیش از 1900 نماینده از کشورهای جهان و شمول وزرا و دیگر رهبران در این نشست ها اشتراک کنند. ماه قبل در اثر وقوع زلزله که شدت آن 7.5 به مقیاس ریکتر بود، بیش از 2000 نفر را در جزیره سلاوسی اندونزیا هلاک کرد. و بخش کنترل پاسپورت میدان هوایی بین المللی دبی که یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی جهان است، شکل متفاوتی یافته است. دلیل این تغییر استفاده از تونل‌های هوشمند است که به جای انسان‌ها از تکنولوژی بایومتریک استفاده می‌شود و بررسی پاسپورت هر مسافر فقط 15 ثانیه وقت می‌گیرد. مسافرین قبل از داخل شدن به دروازه های ورودی هوشمند در میدان هوایی خود را راجستر می کنند و با شناسایی حدقه چشمشان داخل می شوند. در حال حاضر فقط برای مسافرینی که در بزنس کلاس شوکی هایشان قرار دارد از این سیستم استفاده می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان با ایجاد 10 مرکز صحی به منظور مشورت دهی به معتادان در تلاش آگاه ساختن افراد معتاد به مواد مخدر از اضرار بیماری HIV و هپاتایت است. مقام های این وزارت تصمیم دارند تا با استفاده از این روش واقعات این دو بیماری خطرناک را در بین معتادین کاهش داده و تا سال 2030 میلادی آن را محو کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
دکتر نقیب الله همدرد، مسئول برنامه ملی کنترل بیماری‌های مقاربتی وزارت صحت عامه افغانستان، در مراسم افتتاح کلینیک صحی خدمات وقایوی کاهش اضرار مواد مخدر در ولایت هرات گفت، تلاش دارند تا معتادان را از اضرار بیماری‌های هپاتیت و ایدز آگاهی دهند. دکتر همدرد گفت که آنها بعد از تثبیت بیماری HIV و هپاتیت در نزد دست کم 1500 فرد معتاد در افغانستان دریافتند که شیوع ویروس این بیماری ها در میان افراد معتاد به مواد مخدر رو به افزایش است. این مقام صحی افغان گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس این دو بیماری 15 مرکز مشاوره دهی و ارائه خدمات صحی را به معتادان عمدتاً زرقی ایجاد کردند.
در افغانستان فعلا میزان HIV/AIDS 4.4% هست و هدف استراتژیک وزارت صحت عامه هست که وقایع پایین تر از 5% حفظ بکنه. به خاطر از اینکه ایره وقایع کرده باشیم انتقال از این امراض در افغانستان، ما باید چنین مراکز را داشته باشیم و از طریق از این نه تنها خدمات دریجه بلکه خدمات به سطح اجتماع هم در جایی که تجمع متادین زرقی هست، در جایی که تجمع مردا و زنای با رفتار مخاطره آمیز هست باید می داشتیم.
به گفته دکتر همدرد، تلاش دارند تا با آگاهی دهی به معتادین و توزیع بسته های صحی آنها را ترغیب کنند که استفاده از تابلت های تجویزی دکتران را جایگزین مواد مخدر کنند و با این شیوه ایدز و هپاتیت را تا 12 سال آینده محو کنند.
اگر ما برنامه توزیع سرنج های مسئول به اینا داشته باشیم، اگر اینا را ترغیب بکنیم که از اعتیاد زرقی برن به اعتیاد با تداوی جایگزین که از مواد میتادون به اساس نسخه دکتر از طریق فمی استفاده شود، از طریق دهن یک تداوی دوامدار بوده باشه، میتونه یک موفقیت طولانی مدت برای سیستم صحی افغانستان باشه، چون هدف ما نسبت به اهداف انکشافی پایدار که ما واقعات جدید HIV ایدز و هپاتایتیس تا سال 2030 دیگه نداشته باشیم.
روانشناسان نیز میگویند که وجود چنین مراکز صحی مشاوره دهی به افراد معتاد به مواد مخدر میتواند آنها را از ابتلا به بیماری های ناشی از زرق مشترک آگاه ساخته و از افزایش شیوع ویروس بیماری HIV و هپاتیت در بین این قشر جلوگیری کند. تقی محمدی دکتر روانشناس:
یکی از مشکلات اساسی که وجود داره عدم آگاهی و ناآگاهیه و بسیار از مریضان وقتی میاین برای مشاوره و جلسات متعددی که ما همراه اینا میگیریم، همراه خود اینا، همراه فامیل اینا، نشان دادن که خیلی از اینا بر اثر ناآگاهی اول یک اعتیاد خیلی ساده ای داشتن و کم کم افزایش پیدا کردن و تبدیل شدن به زرقی و ای آگاهی ها میتونه که حداقل از سرایت ای بیماری به افراد دیگر جلوگیری بکنه.
شماری از افراد معتاد به مواد مخدر که برای دریافت بسته های صحی و مشاوره به این مرکز صحی در هرات آمدن نیز میگویند که حالا بیشتر از انتقال بیماری ها توسط زرق مشترک آگاهی یافتند. این معتادان همچنین از مقام ها می خواهند تا در کنار آگاهی دهی به آنان زمینه آموزش فن و حرفه را نیز فراهم کنند تا بعد از ترک اعتیاد به زندگی عادی بازگردند.
آه دیگه ما آگاهی نداشتیم و وقت ما سرنگ مشترک استفاده کردیم، حالا دچار همیتر مریضی شدیم، حالا آگاهی پیدا کردیم، اونا با سرنگ های مشترک دیگه استفاده نمی کنیم، سرنگ خود خورم مثلا به یک مسلمون دیگه نمیدیم که خدای نکرده که او هم آلوده بشه. نه
این مؤثر است، مون تا زمان مؤثر که ادامه پیدا کنه و بعد از اینکه ادامه پیدا کنه اینا یک کار کنن، مثلا کارگاه های باشه که ما مشغول به کار کنه. علت تمام اعتیاد همی بیکاریه.
این مراکز مشوره دهی در گذشته توسط مؤسسات خصوصی و در چند ولایت محدود برای افراد معتاد به مواد مخدر فعالیت میکردند، اما حالا به همکاری وزارت مالیه افغانستان و نظارت وزارت صحت عامه در 15 ولایت فعالیت خود را به گونه طولانی مدت آغاز کردند. این تلاش ها در حالی است که بر اساس آمار ملل متحد در حال حاضر بیش از 12% جوانان افغانستان مواد مخدر استفاده می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دفتر همکاری های ایتالیا در افغانستان میگوید که این کشور 13 میلیون یورو را در بخش های مختلف حفاظت از آثار باستانی، انکشاف زراعت، محیط زیست و ایجاد سرک حلقوی بامیان برای دولت افغانستان کمک میکند. احداث نخستین پارک باستان شناسی افغانستان در ولایت بامیان نیز شامل این کمک مالی می شود که با هزینه 4 میلیون یورو تا 3 سال آینده در مرکز بامیان ساخته می شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام‌های سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در افغانستان می‌گویند که با همکاری مالی دولت ایتالیا، نخستین پارک باستانشناسی افغانستان را به کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور در بامیان می‌سازد. ایتالیا برای ساخت این پارک باستانشناسی در ولایت بامیان 4 میلیون یورو با یونسکو و دولت افغانستان همکاری کرده است. دکتر ناگاوکا ماسونوری، رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان، می‌گوید که ساخت این پارک باستانشناسی در بامیان برای حفاظت از میراث‌های جهانی معرض به خطر در این ولایت مؤثر است. آقای ماسونوری می‌افزاید:
منظره فرهنگی بامیان که شامل 8 ساحه ثبت شده در لیست میراث‌های جهانی معرض به خطر است، با احداث این پارک باستانشناسی گسترش خواهد یافت و ساحات بیشتر تاریخی در بامیان شامل لیست میراث‌های جهانی یونسکو خواهد شد. مقام ها می گویند که این پارک باستانشناسی افغانستان در ساحه مقابل مجسمه های تخریب شده سلسال و شهمامه احداث می شود تا میراث های فرهنگی که در زیر خاک این ساحات است نیز مواظبت شوند. دکتر ماورو گروتی رئیس دفتر همکاری های ایتالیا در افغانستان می گوید به خاطر پارک باستانشناسی بامیان و حفاظت از بقایای آثار تاریخی این ولایت ما با دولت افغانستان و سازمان یونسکو در گفتگو هستیم و 4 میلیون یورو برای 3 سال آینده به منظور ساخت این پارک و حفاظت از آبدات تاریخی بامیان اختصاص دادیم. آقای گروتی می گوید که هدف از این همکاری های دولت ایتالیا برای افغانستان حفاظت از میراث های جهانی، بهبود وضعیت اقتصادی مردم به خصوص زنان و انکشاف صنعت سیاحت است. مقام ها می گویند که دولت ایتالیا بر علاوه کمک 4 میلیون یورو برای ایجاد پارک باستانشناسی بامیان، 1 میلیون یورو برای بازسازی شهر غلغله، 1 میلیون یورو برای انکشاف زراعت و محیط زیست و 7 میلیون یورو دیگر را برای ساخت سرک حلقوی در بامیان اختصاص داده است. اما کمک 7 میلیون یوروی این کشور برای ساخت سرک حلقوی بامیان مشروط بر پرداخت 4 میلیون دلار توسط دولت افغانستان می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با استقبال از ایجاد این پارک باستانشناسی می گوید که تا 3 سال آینده این پارک در ولایت بامیان احداث خواهد شد. نوراغا نوری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می گوید
پارک باستانی که در پیشروی مغاره بودا باید بسازی شود بسیار یک پروژه مهم است که تا فعلا ما در سطح افغانستان همچون پارک باستانی تا فعلا نداریم. کشورهای همسایه دارند که با تجارب از کشورهای بیرونی این پارک در ولایت بامیان تا 3 سال آینده انشالله که هم تکمیل میگردد.
رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که دولت ایتالیا در چند سال اخیر این وزارت را برای حفاظت از آثار تاریخی ولایت هرات، غزنی، غور و ننگرهار همکاری تکنیکی و مالی کرده و در سالهای آینده نیز این همکاری ها ادامه خواهد یافت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
از روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی در بعضی از کشورهای جهان تجلیل به عمل آمد که صدها تن در زندانهای افغانستان منتظر تطبیق حکم اعدامند. ولی مقامات قضایی و عدلی میگویند بر اساس کد جدید جزای اعدام در افغانستان که در 15 فوریه سال 2018 به میان آمد، بر علاوه این که در سال جاری تا کنون هیچ کس اعدام نگردیده، در شمار مجرمین به اعدام کاهش به عمل آمده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیشبینی ها در قانون جزای فعلی در رابطه با مجازات اعدام و عوامل جرمی محکومین آن با دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و جنرال عبدالحلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان انجام داده است که با سخنان وزیر عدلیه روی موارد مشخص حکم اعدام آغاز می شود.
با توجه به حالاتی که ما در قرار داریم 5 مورد مشخص در مورد اعدام است که محکوم به اعدام میشه شخص که عبارت از جرائم نسل کشی و ضد بشری و جرائم جنگی و تجاوز علیه دولت، طور انفجار، خطاف و گلوگونگوری یا قطاع تلیفتی که ارتکاب سبب مرگ شخص یا اشخاص شود، قتل عمد یعنی قصد قصدی در مورد در قانون پیش بینی شده، جرائمی که در نتیجه از او به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ما صدمه وارد کنه، تجاوز جنسی گروهی بر زن و تجاوز جنسی گروهی بر مرد، این مواردی است که جزای اعدام تطبیق میشه.
شما به قوانین گذشته در یک تاریخ دور اشاره کردین. در تحت کدام شرایط مجرمین به قوانین گذشته و یا به قوانین فعلی رجعت داده میشن؟
این قانون کد جدای افغانستان به تاریخ 15 فوریه 2018 نافذ شده و با انفاذ از این قانون تمام موارد به عمیق مطابق از این قانون فیصله میشه. مواردی که پیش از این تاریخ بوده که قانون جدای 1355 نافذ بوده و مطابق همون محاکم فیصله کرده. در این صورت ما مواردی که در قانون جدای 1355 قرار بود که ادام شده نوره بیشتر و حقش دوام درجه اول تمدیل دادیم و مقاید جزاییه که به ادام محکوم میشه داره محدود توی دانی پنج مورد که ما خدمت شما نداری کن.
جناب جنرال سپ کوهستانی، جمعاً به چه تعداد افراد در زندان‌های افغانستان در حال حاضر به سر می‌برند؟
فعلا ما در محابس ما در سه مرحله، مرحله ابتدایی و مرحله سیناف و تمیز، در حدود 749 تن محکومین به اعدام داریم.
میزان این محکومین نظر به گذشته ای افزایش یافته یا ای که نزول پیدا کرده؟
تشکر. این سال آخر خوشبختانه نزول پیدا کرده. سالای قبل تقریبا تو محبوسین داریم که محکوم به اعدام هستند که تقریبا 14 سال در محبس سپری کرده و این از 14 سال 15 سال به طرف ما تقریبا همی 7-7.5 نفر محکومین به اعدام داریم و خوشبختانه در سال جاری هیچ کسی محکوم به اعدام نشده. جلالت ما محترم رئیس جمهور یک تیمی را توظیف کردن که در راستش استاد محترم دانش صاحب معاون دوم رئیس جمهور است، بتانن حبس همین محکومین به اعدام به حبس تبدیل بکنن. کار بالایشان جریان داره، یک جای نوید و یک جای خوشبختی است.
و یک محکوم به اعدام که در زندان وجود فیزیکی داشته باشه، بعد از صدور حکم تا چی مدت بر تطبیق حکم در انتظار باقی خواهد ماند؟
یک از نگرانی ما هم همی بوده. بارهای پیشنهاد خدمت نقای محترم عدلی و قضایی محترم ویس محترم عدلی جنابشون در جریان هستن. ماده سالهای آخر کمترین اعدام از طرف عدلی و قضایی خود در محابس داریم.
محبوسینی که محکوم به اعدام هستن اینا در کدام سنین قرار دارن؟
از سنین مختلف هستن. سنین هستن که بالاتر از سال، 22 سال تا 40 سال، 45 سال، 50 سال مختلف هستن.
آیا در بین از اینا تروریست های خارجی اونا هم شامل میشن؟
در بین از اینا تعداد محدودی است، بسیار انگشت شمار.
و به خاطر دوری از حکم اعدام و یا کاهش آن به هموطنانتان چی گفتنی دارین؟
ما گفتنی ما برای همشهری های نیاز محترم همی است که با قانون زندگی بکنن. همیست بسیار لذت داره زندگی در جامعه با قانون. در دیوارهای محابس ما در اکثرتش نوشته هست که جوشترین اشتباه باعث از این میشه که این سالها پشیمانی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پاکستان مدت هاست یک کشور خطرناک برای خبرنگارانی محسوب می شود که درباره مسائل مانند افراطیت، ستیزه‌جویی، بنیادگرایی مذهبی و دخالت نظامیان در سیاست گزارش تهیه می کنند. این کشور با داشتن تاریخ کودتاهای نظامی اخیراً شاهد یک دوره بی‌سابقه حکومت غیر نظامی است. اما خبرنگاران می گویند در این 10 سال دوره دموکراسی و آزادی رسانه‌ها تقویت نشده است. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که حالا روزنامه‌نگاران و مسئولان رسانه‌ای با تکتیک‌های جدید تهدید می‌شوند تا خود سانسوری کنند. برگردان این گزارش را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
ما آزادی می‌خواهیم. این شعار خبرنگاران پاکستانی است که در اسلام آباد مظاهره کردند. آنها تقاضای حق کار در فضای بدون تهدید و اذیت را دارند. در جریان چند سال گذشته، خبرنگاران پاکستانی به طور فزاینده از تهدیدهای شکایت می کنند که به هدف ممانعت در راستای تهیه گزارش‌های انتقادی صورت می گیرد. ناصر زیدی، خبرنگار سابقه داره که در رژیم‌های دیکتاتوری گذشته زندانی و شکنجه شده است، می گوید که وضعیت کنونی بدتر از گذشته است.
در گذشته چیزی که واقع می شد قابل دید بود. حالت اضطراری نظامی حاکم بود و بر اساس آن روزنامه ها بسته می شد. امروز ما دموکراسی ظاهری داریم و قانون اساسی کامل است، ولی در عقب پرده نیروهای سیاه با استفاده از هر امکان می خواهند رسانه ها را کنترل کنند.
نیروهای سیاه اصطلاحی است که برای اردوی نیرومند این کشور و اداره استخبارات آن به کار برده می شود. بر اساس معلومات کمیته حمایت از خبرنگاران مستقر در نیویورک، اردوی پاکستان با تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم خبرنگاران را به خودسانسوری تشویق می کند. در آغاز این هفته سیریل المیدا، خبرنگار برجسته پاکستانی، به محکمه خواسته شد تا در رابطه با اتهام خیانت ملی که می تواند به جزای مرگ بیانجامد پاسخ بگوید. کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که این اقدام به آزادی رسانه ها در پاکستان بیشتر صدمه خواهد رساند. در این حال حزب تازه تأسیس تحریک انصاف که در انتخابات ماه جولای قدرت را به دست گرفت گفته است که آزادی رسانه ها را تضمین خواهد کرد. اما شماره از خبرنگاران میگویند که در حال حاضر تحت فشار قرار دارند تا از انتقاد بر حکومت جدید دست بردارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزرای خارجه و دفاع استرالیا با همتایان ژاپنی خود به روز چهارشنبه در گردهمایی سالانه خیش دیدار کردند. با آنکه چین در این نشست حضور نداشت، ولی این کشور در بحث‌های وزرای هر دو کشور جایگاه خاصی داشت. فیل مرسل از سیدنی گزارشی به این ارتباط فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
کنفرانس سیدنی بین وزرای خارجه و دفاع استرالیا و همتایان ژاپنیشان در حال بروز چهارشنبه دایر گردید که تنش‌ها در این منطقه از جهان رو به افزایش است. هفته گذشته یک کشتی جنگی چینایی نزدیک بود با یک مخرب آمریکایی در آب‌های جنوب چین تصادم کند و ژاپن به طور روزافزون نگران جاه‌طلبی‌های بیجینگ در قلمرو است که هر دوی این کشورهای رقیب ادعای مالکیت در آن را دارند. تقویت علایق دفاعی با تعهدات جهت برگزاری تمرینات مشترک نظامی در آجندای دیدار وزرای ژاپن با همتاهای استرالیاییشان در سیدنی جایگاه خاصی داشته است. در این حال هر دو کشور علاقمندند تا با ایالات متحده یک جا کار کنند تا سرمایه گذاری در بخش ایجاد زیربناها در منطقه آسیا پاسیفیک در شرایط تقویت شود که مساعی چین برای ایجاد علایق نزدیک با کشورهای روبه انکشاف به سرعت ادامه دارد. مارایز پاینی وزیر خارجه استرالیا می گوید:
ما به طور دائم در تقویت علایق به طریق فعال به پیش می رویم. این هشتمین اجلاس دو جمع دو است که در اینجا در سیدنی امروز برگزار می گردد که البته سمبول شراکت استراتژیک خاص ما بوده، به نحوی که برای هر دو کشور از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. ما توجه خاص ما را به امنیت بحری، پروسه دموکراتیک که ما با آن متعهد هستیم، تجارت آزاد به اساس مقررات و نظم بین المللی مبذول می داریم.
مسایی بیشتر بین المللی در جریان خواهد بود تا کوریای شمالی برنامه هسته‌ای خیش را لغو کند. اجلاس وزرای دو کشور استرالیا و ژاپن در سیدنی قبل از دیدار مجاوزه شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از داروین در ماه آینده صورت می گیرد. این دیدار نیز قبل از اجلاس سران در پاپوانیوگینی انجام می‌یابد. در جریان جنگ دوم جهانی در سال 1942 ژاپن حمله بر داروین مرکز قلمرو شمالی در استرالیا انجام داد و کشتی‌های آمریکایی و استرالیایی را هدف قرار داده و بر مناطق استراتژیک ساحلی و پایگاه‌های هوایی ملکی و نظامی یورش برد. در این حملات 243 تن کشته شدند. هدف از حملات آن زمان ژاپن این بود تا روحیه جنگی استرالیا و ماشین جنگی آن در اقیانوس آرام را تضعیف کند. در 70 سال گذشته وضع بسیار زیاد تغییر کرده است. در این مدت این دو کشور علایق زیاد نزدیک نظامی و تجارتی بین خیش برقرار کردند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.